ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. معلمان با درخواست اجرای طرح رتبه بندی و افزایش دستمزد در تهران، خرم‌آباد و اهواز تجمع کردند. تجمع کارنامه سبزها در مقابل وزارت آموزش و پرورش 11 روزه شد. وزارت بهداشت از مرگ 409 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. شماری از معلمان در تهران، خرم‌آباد و اهواز با درخواست اجرای طرح رتبه بندی و افزایش دستمزد در روز سه‌شنبه تجمع کردند. در صورت اجرای طرح رتبه بندی، حقوق معلمان آموزش و پرورش به میزان 80% دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران افزایش می‌یابد. لایحه این طرح با مخالفت دولت و سازمان برنامه و بودجه مواجه شده. در این ارتباط نیز مجلس رأی داده که این لایحه با توجه به بودجه 1400 دوباره بررسی شود و در نهایت تا ابتدای مهر ماه در حقوق معلمان قرار گیرد. در سالیان اخیر اعتراض‌های صنفی بسیاری از سوی معلمان برگزار شده. آنها ضمن افزایش حقوق و بهبود شرایط معیشتی معلمان خواستار پایان سیاست پولی شدن آموزش شده اند. قبول شدگان آزمون استخدامی سال 99 آموزش پرورش یا همان کارنامه سبزها برای 11 روز متوالی در اعتراض به استخدام نشدن خود در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. به گفته تشکل‌های صنفی معلمان، شماری از کارنامه سبزها در این مدت تحسن‌های شبانه در مقابل این وزارتخانه داشتند. کارنامه سبزها در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبهشان استخدام در آموزش و پرورش تجمع‌هایی را از سال گذشته تا کنون برگزار کردند، اما تا کنون به این مطالبه آنها رسیدگی نشده است. بنابر اعلام رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 409 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا، بیش از 22,000 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 115,000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5,300,000 نفر گذشته است. بیش از 7,000 نفر هم در وضعیت وخیم بیماری کووید 19 قرار دارند. بسیاری از نهادها آمارهای وزارت بهداشت را نادرست می‌دانند. صدها تن در قندهار روز سه‌شنبه در اعتراض به ترک اجباری خانه‌های خود در مرحله فرقه کهنه از سوی طالبان در مقابل فرمانداری قندهار تظاهرات کردند. به نوشته روزنامه 8 صبح در افغانستان، معترضان که اکثر آنان زن بودند گفتند که طالبان حدود 3,000 خانواده را مجبور کردند که در مدت 3 روز خانه‌هایشان را ترک کنند. اکثر این خانواده‌ها سرپرست و نانآور خود را در نتیجه جنگ از دست داده‌اند. به نوشته 8 صبح، معترضان گفتند بدون داشتن سرپرست و نانآور، سالها برای ساختن خانه زحمت کشیدند و اکنون جایی برای زندگی ندارند. از سوی دیگر، طالبان در جریان این تظاهرات خبرنگاران و شماری از معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. بر اساس این گزارش، پس از تظاهرات گفته شد که والی طالبان در قندهار به این خانواده‌ها اجازه داد که همچنان در خانه‌هایشان بمانند. حساب منتسب به خانواده توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی در ایران، در اینستاگرام از بازداشت او به دست مأموران امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس این گزارش، 12 مأمور به خانه توماج صالحی رفته و پس از بازرسی خانه او را به مکان نامعلومی منتقل کردند. آقای صالحی در روزهای گذشته در حساب توییتری خود از تغییر گوشی تلفن همراهش به خاطر جلوگیری از احتمال بازداشتش خبر داده بود. او در 2 اثر اخیر خود به نامهای زندگی نرمال و سوراخ موش از سیاستهای جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود که ویدیوهای رپ او با استقبال گسترده کاربران ایرانی روبرو شد. نشست یک هفتهی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال برگزاری است. موضوع برنامه هسته‌ای ایران یکی از سرفصل‌های این نشست است که طی روزهای پیش رو گزارش مدیر کل آژانس درباره آن بررسی خواهد شد. گزارشی که پیش‌بینی می‌شد به تصویب قطعنامه علیه ایران منجر شود، اما حال با توافق اخیر در تهران فعلا این تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران برطرف شده است. هانا کاویانی از مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گزارش می‌دهد.
نشست شورای حکام پشت درهای بسته برگزار می شود با برنامه که به اطلاع خبرنگاران نمی رسد و هر لحظه امکان تغییر دارد. اما آنچه که مشخص است، موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای ایران یا کره شمالی، همکاری سوریه با آژانس و یا موضوعاتی کلی‌تر مانند اقدامات نهاد بین‌المللی برای کمک به مقابله با شیوع کرونا در این هفته مورد بررسی 35 عضو شورای حکام قرار می‌گیرد. این شورا پس از طی روند فنی بازرسان و متخصصان، کار سیاست‌گذاری را بر عهده دارد.
So of course I need to start with this trip we had to Iran. You saw my
روز دوشنبه در اولین روز از برگزاری این نشست، رافائل گروسی که ساعتی پیشتر از تهران به وین بازگشته بود، سفر خود را سازنده خواند و درباره آنچه در جریان گفتگوهایش به دست آورده بود سخن گفت. اما او در عین حال همچنان به شورای حکام آژانس درباره موارد متعدد عدم همکاری از سوی ایران هشدار داد و درباره آن به شدت ابراز نگرانی کرد. آقای گروسی در روز دوشنبه طبق روال معمول جلسات فصلی شورای حکام در همان روز ابتدایی به میان خبرنگاران هم آمد و به سوالات آنها پاسخ داد. سوالاتی که به غیر از یک مورد همگی درباره ایران، توافق تهران و چشم‌انداز همکاری‌های دو طرف بود. مدیر کل آژانس و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران توافق کردند که از یک سو همکاری و مذاکره برای همکاری را در هفته‌های آینده پیش ببرند و تهران اجازه داد که بازرسان آژانس به تجهیزات این نهاد از جمله دوربین‌های نظارتی خدمات رسانی کنند. آن دست از دوربین‌هایی که یا با رویدادهای متعدد ماه‌های اخیر در تأسیسات ایران ضربه دیدند یا آنها که صرفاً کارت حافظه‌شان پر شده و باید آن را تعویض کنند. وقتی در کنفرانس خبری آقای گروسی با این سوال رادیو فردا روبرو شد که چه ارتباطی میان مصالحه در ایران و تصویب نشدن قطعنامه در شورای حکام علیه تهران وجود دارد، او آن را تنها گمانه‌زنی خواند.
در چنین شرایطی گمانه‌زنی امری عادی است. همانطور که در بیانیه مشترک من و دکتر اسلامی هم می‌بینید، اشاره‌ای به رابطه میان این دو نشده و نیامده که مثلا این امور در صورتی که قطعنامه‌ای در شورای حکام تصویب شود یا نشود اجرایی خواهد شد و اینها بستگی خاصی به یکدیگر ندارند.
رافائل گروسی امیدوار است در جریان کنفرانس عمومی آژانس که هفته آینده برگزار می شود، فرصتی برای گفتگوی بیشتر با محمد اسلامی پیدا کند. گفتگویی که شاید به یک نقشه راه برای پاسخگویی ایران به سوالات آژانس، خصوصاً درباره گذشته برنامه هسته‌ایش منجر شود. گفتگوهایی که آقای گروسی می گوید خصوصاً با رویکرد سفت و سخت دولت جدید در ایران نسبت به موضوع هسته‌ای ضروری است. اگرچه که تحولات این روزها، توافقات و کوتاه آمدنها با انتقادهایی هم روبرو شده است. منتقدان می گویند ایران در حال خرید وقت برای توسعه هرچه بیشتر برنامه هسته‌ای خود است تا با دست پر بر سر میز مذاکره برجام برگردد. البته که طرفهای ایران در برجام و آمریکا هم هشدار دادند که اگر هرچه زودتر برجام احیا نشود، با پیشرفت برنامه ایران توافق کنونی برای محدود کردن این برنامه کافی نخواهد بود. اما تهران نه تنها هنوز زمانی برای اصلگیری مذاکرات احیای برجام تعیین نکرده، بلکه در حال اعمال تغییرات در میان نقش‌آفرینان در آن، از جمله جایگزین کردن عباس عراقچی با مهره‌های تندروتر، از جمله احتمالاً علی باقری کنی است.
گزارش هانا کاویانی بود، خبرنگار رادیو فردا مستقر در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بیش از 400 دانشمند ایرانی آمریکایی، استادان، پروفسورها، پزشکان، مدیران صنایع و متخصصان ایرانی آمریکایی در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از وی خواستند تا یه سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نقش ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در کشتار زندانیان سیاسی سال 67 اشاره کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با سیما یزدانی، یکی از امضا کنندگان این نامه داشتم، از جزئیات آن پرسیدم. سیما یزدانی:
اطلاعیه از طرف بیش از 400 نفر از دانشمندان، کارشناسان و استادان ایرانی و آمریکایی برای پرزیدنت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، فرستاده شده و خواسته که در جریان سخنرانیشون در مجمع عمومی مشخصا اعلام بکنند که مردم ایران ابراهیم رئیس جمهور خود نمی‌بینند و در اعدام‌های 1367 که بیش از 30,000 زندانی سیاسی در سه ماه قتل عام شدند، عنوان از علیه بشرت و قتل عام مطرح بکنند. و این به علاوه پیام هایی که سازمان عفو بین الملل، مقامات مختلف، سازمان ملل و گزارش های مختلف حقوق بشری اعلام کردند. بنابراین ما میخواهیم که پرزیدنت جو بایدن به این موضوع مهم اشاره بکنند و ایالات متحده رهبری آوردن ابراهیم رئیسی به دادگاه بین المللی برای تحقیقات علیه این جنایت پیشروی کنند، یعنی در واقع رهبری کشوندن ابراهیم رئیسی به دادگاه بین‌المللی رو در دست بگیرن.
در قسمتی از این بیانیه نوشته شده که انتظار هست که دولت آقای بایدن در سازمان ملل متحد رهبری انجام تحقیقات بین المللی رو به عهده بگیره تا رئیسی در قبال جنایت علیه بشریت مورد محاکمه قرار بگیره. این خواسته‌ای که در این بیانیه بیان شده به نظر شما تا چه اندازه امکان اجرا داره، اون هم در نهادی مثل سازمان ملل؟ اگر این رو شما از دولت آمریکا می‌خواستید که این تحقیقات در دولت آمریکا صورت بگیره، خب بحث چیز دیگه‌ای بود، ولی شما از دولت آمریکا میخواهید که در سازمان ملل این کار رو انجام بده. این تا چه اندازه فکر میکنید که امکان انجام داره؟
بله، علتش اینه که قطعنامه طرح قانونی شماره 118 مجلس نمایندگان آمریکا که در ابتدای همین سال 2021 به تصویب رسید، زحمات بیش از 250 عضو هر دو حزب به صف رسید. بنابراین حمایت اون نماینده ها نشون دهنده خواست گسترده مردم آمریکاست که اینها در این نامه اشاره کردن که از دولت آمریکا میخوان که رهبر تحقیقات بین‌المللی رو پیش بگیرن به خاطر سازمان ملل گزارش هایی دارند برای این جنایت علیه بشریت. اخیرا هم آنتونیو گوترس گزارش کاملی در این رابطه دادند و بر استناد به گزارشات سازمان عفو بین‌الملل. بنابراین چون به نماینده های کنگره در پشت این قطعنامه طرح قانونی 118 هستند، این ابتکار عمل به رئیس جمهور آمریکا میده که این رهبری رو به عهده بگیرد.
چه اندازه امید دارید که ترتیب اثری داده بشه به این بیانیه؟
ببینید، از لحاظ تاریخی در سال 1967 آقای مسعود رجبی در همون موقع به دبیرکل سازمان ملل این گزارش رو دادن و در همون موقع فتوای خمینی که گفته بود که تمام اون هواداران اعضای سازمان مجاهدین باید قتل عام بشن، تمام این گزارش ها بیدشون داره. یعنی سازمان ملل گزارش ها زیادی از همون 3 سال پیش در این رابطه قتل عام دریافت کرده و این چیز تازه برای سازمان ملل نیست، ولی آمریکا به عنوان قدرت بزرگ دنیا این خواست رو داشته باشه و پیش ببره برای صلح جهانی. و اینکه اعتبار سازمان بین‌المللی خیلی مهمه وقتی که صحبت از حقوق بشر میکنن، که وقتی که جانی‌ها به سطح رئیس جمهوری میخوان برسن و بیان صحبت بکنن، این خیلی خلاف حقوق بشره. بنابراین این خیلی مهمه که در عمل بتونن این تحقیقات رو شروع بکنن. وقتی که تحقیقات شروع بکنن، مقدار زیادی مدارک هست، به خصوص حتی فایل صوتی آقای ابراهیم رئیسی که در همون سال از آیت الله منتظری در این رابطه فتوای خمینی میپرسه و آقای منتظری بهش میگن که این ادامه باید متوقف بشه و تمام شاهدهایی که الان هستن و این مدارک باید همیشه ارائه شده، ولی با این طرح قانونیه که نماینده آمریکا دادن، این زمانش رسیده که الان که رئیسی در مقام رئیس جمهوری رژیم هست، در این زمانی که باید به دادگاه کشیده بشه.
گفتگویی بود با سیما یزدانی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.